الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعا داشتیم: اللهم و انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضاه. اللهم اسألك بي الطريقة المصلاح. از خداوند وجود مقدس آقا امام سجاد درخواست میکنن که توفیق خدا بده طریقه مصلاح رو در پیش بگیرن. طریقه مصلاح یعنی راه برتر، طریقه بهتر، بالاتر. مراد چیه در اینجا در این فراز از دعا؟ انسان در زندگی از همون وقتی که آغاز میکنه یعنی خودش رو میشناسه، به اصطلاح ما میگیم اهل تمیز، حتی قبل از بلوغ هم هست، تمیز تشخیص میده خوب و بد رو، در مقام انتخاب طریقه قرار میگیره. یعنی باید از بین دو راه یک راه رو انتخاب بکنه، حتی قبل از بلوغش، وقت تمیز، از وقتی که مدرسه میره چجور درس بخونم، برنامه‌م چجور باشه، همه اینا انتخابه. چجور انتخاب بکنه قدم به قدم. بالاتر میاد، شغلش، تعامل با مردمش، خانوادهش، و همینجور تا وقتی که به انتها برسه، دائما در معرض انتخابه. ولذا این طریقه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم در هر قصه‌ای راه‌های مختلف داره. ما می‌توانیم راهی رو انتخاب بکنیم که محاذیر شرعی هم توش باشه، می‌توانیم راهی رو انتخاب بکنیم که نه، محاذیر شرعی نداشته باشه، جایز باشه. میتونیم راهی رو پیدا کنیم بالاتر از این باشه، نه این محاذیر شرعی رو نداشته باشه، بلکه پیش خدا هم محبوب تر باشه، برای مردم هم نافع تر باشه. من میخوام برم تبلیغ، فرض فرمایید اول ماه رمضانه، اول ماه محرمه، میخوام برم تبلیغ، کجا برم من؟ خب حساب بکنیم دیگه، کجا برم رفاه من اونجا بیشتر باشه، اونجا آشنا دارم، خانه، زندگی، رفاه هم بیشتره، جایی که رفاهش هم کمتر باشه اما پول بیشتری به من میدن، یا جایی که مردم بیشتری از من استفاده میکنن، من میتونم نافع باشم برای اونها ولو پول کمتر داشته باشه، ولو رفاه من کمتر باشه. اینا راههای مختلفه دیگه. من هستم، البته اون روزگاری که تبلیغ قیمت داشت، حالا نیست، حالا جایی اگه رامون بدن خیلی باید راضی باشیم دیگه، صحبت پول دادن و این حرفا گذشته، حالا ما از گذشته ها میگیم. من میخوام انتخاب بکنم، کدام رو انتخاب میکنم؟ مسئله این است که این طریقه مسلاک وجود مقدس امام میفرمایند اون راهی است که من بعدها وقتی میشینم در زندگی گذشتم رو نگاه میکنم، که من در گذشته این مسیر رو داشتم، این انتخاب ها رو داشتم، احساس ندامت و پشیمانی نداشته باشم. راه ها انتخاب میشه، بالاخره ما یه مسیر رو میریم، اما وقتی به قضاوت نشستیم، وقتی داریم قضاوت میکنیم این راهی که من رفتم درست بود یا درست نبود، این راهی که من رفتم بهترین راهی بود که من میتونستم انتخاب بکنم. قضاوت همیشه انسان در دوران بعدی عمرش نسبت به گذشته خودش داره، و طریق مصلاح رو بعدن در اون قضاوت ها میتونه تشخیص بده. این زندگی انسانه. و بعد امام صلوات الله و سلامه علیه این زندگی انسان رو فقط زندگی مادی در نظر نمی گیرن، زندگی که الهی هم باشه، یعنی من الان که دوران طفولیت گذشته، دوران نوجوانی گذشته، دوران جوانی، دوران کمال، دیگه به آخرای خط رسیدم، الان برمیگردم به گذشتم نگاه میکنم. اینی که آقایون حدیث نفس میکردن که الان دارم میرم، فرصت تمام شده، نگه دار فرصت که عالم دمیست، دمی نزد دانا به از عالمیست. ما فرصت تمام شده، الان من دارم میرم، الان که دارم میرم سرمایه چی دارم برای فردا؟ سرمایه چی دارم؟ کدوم کار رو میتونم روش دست بگذارم بگم خدایا این کار رو اگر برای تو هم نکردم برای خدمت به مردم تو کردم، برای خدمت به مخلوقت کردم، چون پیش خدا قیمت داره. همون جور که کار برای خدا باشه، حتی کار اگر برای خدا نباشه برای خدمت به مردم باشه. اینجا بالواسطه به خدا میخوره، یعنی خدمت به مخلوق خداست ولو یه حیوان باشه. بودن کسانی که با خدمت کردن به یه حیوان اوج گرفتن، این قصه مرحوم شفتی رضوان الله علیه معروف دیگه، ایشون نجف بود، مرحوم شفتی از علمای بزرگ اصفهان نجف بود، خیلی فقیر بود، خیلی فقیر بود. خب روزگار اینجور بوده، گاهی از اوقات خب میگشت نان خشک از این بر اون بر جمع میکرد و چند روز ارتضاق میکرد، شد که نون خشکم پیدا نکرد، گرسنه بود. یه روز رفت قرض کرد، دیگه ناچار شد قرض کرد، حالا یه مبلغ مختصری از یکی از دوستانش رفقاش هر که بود، گفت یه شکممون رو سیر کنیم لااقل با همین قرض. رفت جگر سفید گوسفند، چون میدونین جگر سفید گوسفند خیلی قیمت نداره، خیلی مشتری هم نداره، ارزونه، خیلی نسبت به چیزای دیگه ارزون تره. رفت یه جگر سفید گوسفند خرید، اینو به اصطلاح تو اون بستش گذاشت که بیاره تو حجره بپزه و بخوره. این داره میاد، حالا یه مبلغ مختصری هم قرض کرده که این جگر رو بخره، داره میاد. تو راهش برخورد کرد، دید یه گربه اونجا کنار کوچه هست، این همینجور افتاده بیحال، این بچه هاشم به سینه چسبیدن ولش نمی کنن و این هم از گرسنگی بیحاله، اما این بچه ها شیر بخوان، چسبیدن به این. این دلش سوخت. حالا برای خدا بود یا اونجا برای این دلش سوخت فرق نمی کنه، در اینجا آمد و نشست کنار کوچه، کسی هم نبود. این جگری که خریده بود در آورد، تیکه تیکه کرد و داد به این گربه مادر، اینم همه جگر رو خورد. اما وقتی خورد سیر شد، این سرش هم بلند کرد گربه. حالا تشکر، حیوان در عالم خودش دیگه. آمد همون روز یکی از همشهریاش از اصفهان آمده بود، گفت کجایی دنبال دارم میگردم. گفت چی شده؟ گفت نه، یکی از اونجا کی بازه حاجی کیک این پولو برای تو فرستاده. پول خوبی بود. فردا یکی دیگه آمد، پس فردا ایشون وضعش از نجف که بود اوج گرفت، که وقتی اصفهان بود از بزرگترین ثروتمندای اصفهان بود. ما عالم ثروتمند کم داریم، این به اصطلاح استثناست، فوق العاده شد. از همین جا، این تازه جزایی است که خدا در این دنیا میده. برای چی؟ برای خدمت مخلوقش، خدمت مخلوق. عرض کردم ما داریم که حاتم طائی بخشنده بود دیگه، معروف بود به سخاوت، از در خانش کسی مایوس نمی آمد بیرون. حالا این حاتم طائی مشرک بود و به پیغمبرم ایمان نیاورد به اصطلاح، حالا بود زمان پیغمبر یا قبل از پیغمبر از دنیا را، به هر حال مشرک بود، مرد. اینجا ما داریم، چون بین عرب معروف بود حاتم طائی، که این حاتم طائی چون مشرک بوده، خب این قابلیت استفاده از نعم جنت رو نداره، اما عذابش هم خدا نمی کنه، چون خدا این سخاوت رو دوست داره، این صفت رو دوست داره. حاتم طائی مشرک، خدا فردا عنایت میکنه روز قیامت. خب اونجا در روز قیامت همه اونجا داد میزنن خدا یا به دادم برس، اونجا همه وانفسا دارن. اون روز یه کسانی هستند که وانفسا ندارن و اون کسانی هستند که در این دنیا سایه بر سر دیگران داشته باشن، سایهشون بر سر دیگران باشه، خدمت کنن به مردم. اینا پیش خدا حساب داره. ولذا انسان وقتی میشینه و به گذشته خودش نگاه میکنه، خداوند در اعمال ما به بزرگی و کوچکی عمل نگاه نمیکنه، به اون کیفیت کار نگاه میکنه. عرض کردم گاهی از اوقات نه پول داره، نه اهل سخاوته، هیچی، اما این بچه یتیمی که هیچ کس بهش محبت نمی کنه با یک لبخند، یک نگاه محبت آمیز بهش میکنه، این پیش خدا فراموش نمیشه. اینو داردش. عرض کردم ابو لهب عموی پیغمبره، تبت یدا ابو لهب و تب، پیغمبر رو اذیت و آزار کرده خیلی زیاد، آیه قرآن در ردش به اصطلاح وارد شده. اما در روایت داریم این آقای ابو لهب مثلا هفت روزه، حالا هفته اونجا نمیدونم چجوریه، چون اونجا سال و ماه چه میگذره ما خبر نداریم. سال و ماه اینجا با خورشید و ماه، اینا هم عناصر مادی هستن. حالا مثلا در طول هفته، در طول ماه این آقای ابو لهب عذاب که داره، یه روز عذاب نداره، یه روز عذاب ازش برمیدارن. اونجا در روایت هست. چرا؟ برای اینکه این ابو لهب وقتی آقا رسول الله متولد شد، خب عبدالله، جناب عبدالله صلوات الله علیه پدر بزرگوار ایشون قبل از ولادت پیغمبر از دنیا رفته بود، این ابو لهب برادرش بود دیگه عبدالله، این اون روز که آمنه این پسر رو به دنیا آورد، این آقای ابو لهب خیلی شاد شد و اظهار خوشحالی میکرد. همین اظهار خوشحالی برای تولد این برادرزاده اونجا براش فایده داره، اونجا یک مدتی عذاب ازش برداشته میشه. این حساب خداست. ولذا این طریق مثلا که آقا امام سجاد از خدا طلب میکنه که منو موفق بدار که سلوک این طریق مثلا رو داشته باشم، اون طریقی است که انسان وقتی فرصت ها از دست رفته، وقتی دیگه الان از جوانی و زندگی و همه این حرفا گذشته، دیگه در آستانه رفتنه، نگاه میکنه به گذشته خودش. طریق مثلا اونیست که انتخابهاییست که لااقل من سر اون انتخابها پشیمانی نداشته باشم. حالا نمیخواد به اون انتخاب آخری کیف کنم، گاهی انتخابیست که آدم تا آخر روش کیف میکنه، به لذت میبره که چه خوب شد این راه رو انتخاب کردم و اون راه رو انتخاب نکردم. نه، این راهیست که احساس پشیمانی نکنه در مقابل خدا. در فرصتی، در یه شرایطی واقع شدم میتونستم حرمت شکنی بکنم، این گناه رو بکنم، نکردم. این جاییست که انسان میگه نه، اینو دارمش. این طریق مصلاست و این طریق مصلاست شامل میشه راههایی که انسان در زندگی اجتماعی در پیش میگیره، مخصوصا برای ماها خیلی مهم بوده، هنوزم هست، اما فرصتها خیلی داره از دست ما میره، اما در گذشته مهمتر بوده. چه مسیری رو در تعامل با مردم در پیش بگیریم که ضایعات نداشته باشه؟ اینا آموزش پرورش یه مملکت 80 میلیونی آمده دستمون، چه راهی در پیش بگیریم که امروز اینجور دانش آموزا بیان آمار بدن 70% چقدر نماز نمیخونن؟ این طریق مثلا رو ما گرفتیم، این در حرکت اجتماعی است. این دانشجوها ما داد بزنیم چنین میکنن چنان میکنن، مگه این دانشجوها بچه های ما نیستن؟ مگه این دانشجوها، این دخترها، این پسرها مگه بچه های ما نیستن؟ مگه تو مدارس ما نبودن؟ مگه تو دانشگاه های ما نبودند؟ ما چیکار میکردیم این مدت؟ چیکار میکردیم؟ طریقه مصلا چی بوده که ما امروز اظهار ندامت میکنیم؟ من شنیدم این آقای وزیر آموزش پرورش دیروز گفته این آقایون حوزوی ها بیان تو این مدارس باور دانش آموزا رو تغییر بدن. حالا یادت افتاد؟ حالا فهمیدی؟ خب این طریق مصلا. ماها موظف بودیم، ما این سفارشات رو از امام سجاد داشتیم که در هر مسیری میافتید با مردم، با خدا، با خلق خدا طریق مصلا داشته باشید. هر کاری میکنید فکرده باشه، هر کاری میکنید با تعقل باشه، هر کاری میکنید جهاتش رو بسنجید. این خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، این جمله ازش معروفه. خب ایشون میدونید نجف که بوده، 10 سالی که نجف بوده اوج قصه مشروطه هست. مشروطه هم ایشون شاگرد آخوند بوده، آخوند خراسانی، و از عجایبم اینه که گفتم درس مرحوم عثمان کاظم نرفته ایشون، یا اصلا نرفته یا 6 ماه رفته، اینجور که مرحوم آقا عزیز طباطبایی میگفت. اما درس آخوند فقه و اصول ملتزم بوده 10 سال، اوج قصه مشروطه بوده. مشروطه شروع شد، با روحانیت هم شروع شد، با فتوای مرحوم آخوند شروع شد، قانون اساسی هم آخوند امضاش کرد و به اصطلاح تصویب شد، همه آخوندی بود دیگه، روحانیت هم در رأس بود. بعد یه آدمایی پیدا شدن از گوشه و کنار این مشروطه رو به لجن کشیدند، همین مردم شروع کردن فحش دادن، آخوند رو لعنت می کردن یه عده، هم تو نجف، هم تو این قوم، هم تو ایران. اینجوری شد قصه، روحانیت افتاد از رونق. آقای بروجردی نجف بوده، روزگار آخوند رو دیده بود، اوج این استاد رو دیده بود، حزیزش هم دیده بود که چه وضعیتی تو خود نجف و تو اشاعر عراق برای آخوند پیش آوردن. طلبه از نجف به کربلا می رفت، تو راه می گرفتن می کشتنش، می گفتن آخوند بابی شده تو نجف، اینا مثلا تبعی همون آخوند هستن، می کشتن. اینجوری شد. آقای بروجردی دیده بود اینجا در دوران مرجعیتش، این معروفه، حالا در قضایایی که اینجا پیش آمد، نهضت‌هایی که پیش آمد، حرکت‌هایی که پیش آمد، این جمله رو می گفت: من حرکتی رو تا مبدع و مختمش برام مشخص نباشه درش دخالت نمی کنم، باید بدونم از کجا شروع شده و چه عواقبی داره، به کجا منتهی میشه، بعد ورود بکنم. خب این مسئله است. طریق مصلا گرفتن برای ما در هر شأنی که داریم در اجتماع، یه وقت شأن ما یه مسجد و یه محله بوده که خیلی هم مهم بوده، چون من پدرم امام جماعت بوده تو تهران، 30 سال 35 سال توی محله دیدم امام جماعتی یعنی چی، یه امام جماعت تو محله. اما تمام افکار این محله خودش علی رغم اختلاف افکارشون همه اینا رو داره هدایت میکنه، نشسته اونجا. دختر و پسر به باباشون اعتماد نمیکردن اسرارشون رو بگن، مسائلشون رو بگن، اما به این امام جماعت محل میامدن میگفتن. زن و شوهر دعواشون میشد، این میانچی بود و اختلاف رو به اصطلاح حل میکرد. پسر ناباب شده بود، این برش میگردون به خانواده. ورشکست شده بود این تاجر، این به دهکارا رو جمع میکرد، اونجا مهلت میگرفت، قرض براش میگرفت، راش پدر یه محله بود. این طریقه مصلا، پدر محله بودیم، همه مردم تدیرم داشتن، مردم اون وقتم مختلف بودن، من دیده بودم حجاب درست حسابی نداشت اما میامد حساب کتاب سال میکرد، حجاب درست حسابی نداشت میامد مسئله شرعی میپرسید، استخاره میکرد. خب این تدینه دیگه، حالا یه درجه ایه، لازم نیست همه 100 درجه درجه صدم داشته باشن. نگاهی که ما میکنیم نگاه پدرانه باشه، این طریقه مصلا اینه. ولذا اون روزگار این دین رو حفظ کردند، این بودن این مساجد، این ائمه، جماعت جوندار. من تهران دیده بودم چی بود، شما هم بلاد دیدید، همه جا تو شیراز مثل آشخ بهادین محلاتی داشتیم، خودش مرجع بود، از بهترین شاگردای آغازی ها بود، تو همدان آخوند ملا علی همدانی داشتیم. تو این بروجرد ما مرحوم عاشق علی محمد بروجردی از بهترین شاگردهای آشفرام داسن کمپانی بود، اینها رو داشتیم. ولذا این انقلاب به وسیله روحانیت و اینا شکل گرفت، چون اینا آمدن جلو، این افراد امثال اینها، حالا خود اینها همه نبودن در وقت انقلاب، اینجور افراد بودن، مردم نگاه میکردن، اعتماد میکردن، آمدن جلو. الان اونا مردن رفتن، اون افراد جایگزین طبیعی نشده، جایگزینی طبیعی صورت نگرفته، جای اونا افراد قابل مثل اونها نیامدن، بین مردم و ما فاصله افتاده. به خود نشینیم علیه مردم حرف بزنیم چرا اینجور میکنن، شما چیکار کردی برای مردم؟ ما حوزه‌ای داشتیم، آخه درده، حالا من نمیخوام طول بکشه این حرفا رو بزنم، ما حوزه‌ای داشتیم 10,000 نفر بود قبل از انقلاب، ما بودیم دیگه، ما 10 سال قبل از انقلاب تو این حوزه بودیم، این حوزه 10,000 نفر نمیشد. اما تبلیغش، من دیده بودم، خدا رحمت کنه مرحوم آقا مهدی گلپایگانی، آقازاده آقای گلپایگانی فوت شد زمان خود ایشون، اون وقت قبل از انقلاب فوت شد، این دفتر تبلیغشون رو من دیده بودم 6700 یا 800 نفر مبلغ میفرستادن از حوزه 10,000 نفری. فقط ایشون که مرجع نبود، آقای شریعت مدار بود، برای مناطق خودشون میفرستادن، آقای آمیس هاشم آمولی لاریجانی برای این استانهای شمالی میفرستاد، آقای یادشون هست، مرحوم آقای آقا نجفی مرعشی بساط تبلیغی داشت، از این 10,000 نفر یعنی تک و توکی میموند که تبلیغ نمیرفتند. هست اینو بگیرید، الان حوزه قم میگن 100,000 نفره، بله بیشتر، شهرستانا بیشتر از 100,000 نفر، ما میگیریم 200,000 نفر. آماری که به ما هم گفتن، اما اعلام هم کردن، رسمی هم اعلام کردن، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، اداره اوقاف، همین، چون الان متصدی تبلیغ که مراجع نیستن، این نهادها و ادارات هستن، 8,000 نفر در این محرم گذشته تبلیغ فرستادن. 8,000 نفر رو شما نسبت 200,000 بسنجی چند درصده؟ اون زمان جمعیت ایران کمتر بود، ما از حوزه 10,000 نفری اون تعداد میفرستادیم، یعنی 95% حوزه تبلیغ میرفتن، یعنی تمام قرا و قصباتی که در ایران بود از تبلیغ مبلغ بهرمند بودن. این بود وعازی داشتیم، این حالا شماها یادتون نیست، ما دیده بودیم آقای فلسفی، آقای تربتی که دائم تو این بلاد میچرخیدن، هر شهری به فاصله این مبلغ میرفت استقبال میکردن، جوانها میامدن، اضافه بر اینها آخوندهای محلی جوندار قوی در هر شهری هر محلهی بود، اینها همه با مردم مرتبط بودن، مردم دائم در معرض تبلیغ بودن. الان چی؟ الان چی؟ ما چه عرضه‌ای به مردم داشتیم که حالا ازشون توقع داریم بیان؟ عرضم به حضورتون که به اصطلاح چاک پیراهن پاره کنن به خاطر ما، بین ما و اونا فاصله افتاده، متوجه باشیم، ما اونا رو از دست دادیم، مردم از دست ما رفتن. تو قوم نمیخوام اسم ببرم، از اساتید حوزه عمامشو اونجا زدن و انداختن، تو قوم، قوم مهد تشیع، حرم اهل بیت، تو قوم، تو همین گیت های ورودی حرم زدن عمامه انداختن. اینجا چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ به من میگن امنیت نداریم، به خود من میگفتن تو ماشین میشینی عمامت رو بردار، یه وقت به حساب این عمامه میان میزنن رو شیشه و فلان. قوم چه اتفاقی افتاده؟ طریقه مصلا، ما اون طریقه مصلا رو از دست دادیم، ما در مسیر تبلیغ کنار مردم بودیم. اولا الان دفتر تبلیغات میفرسته، خب باید پول بده، مردم پول نمیدن دیگه، ماها تبلیغ میرفتیم، ما مردم نه تنها به من پول میدادن، پول خوبم میدادن، ما همه هرچی کتاب خریدیم اون وقت به اصطلاح سهم ما اشغال میکردیم، از پول تبلیغ میخریدیم. اونجا ما وقتی می رفتیم محرم، ما رمزون می رفتیم، سر افطار و سحر که ما رو دعوت کنن، افطارا که دعوت تموم بود، سحرا هم دعوت میکردن، دعوا بود، نوبت نمیشد. گاهی چند روز بعد ما رمضان میموندیم که کسری ها رو جبران بکنیم. این که خونه کی بریم کی از ما پذیرایی بکنه دعوا بود. حالا چی؟ طلبه پیش من آمده. ببینید اینا درده، اینا درده، اینا هم درسه. حالا این نگفتی اینا هم درسه. طلبه پیش من آمد. البته این رو من در اون جلسه اساتید در محضر حضرت آیت الله وحید خراسانی استاد بزرگوارمون روحی فدا اونجا عرض کردم، چند سال پیش بود، اون وقت بود، اما الان بدتره، بهتر نشده. گفتم طلبه آمده پیش من از طرف یکی از همین نهادهای تبلیغی، رفته به یکی از مناطق شمالی توی قریه، شب اول محرم میگه وارد شدم، نماز رو خوندم، رفتم منبر، روزم خوندم، یه دوی مردم بودن، از منبر آمدم پایین، مردمم پاشدن رفتن. هیچ کس به من نگفت بابا تو آدمی، شامم میخوای بخوری، آمدی اینجا جایی هم داری؟ گفت همه رفتن، من سرم انداختم پایین، آمدم سر جاده، سوار شدم 30-40 کیلومتر آمدم شهر، تو دفتر تبلیغات خوابیدم. فردا شب دوباره رفتم اونجا، تا شب عاشورا یک نفر به من نگفت بیا خونه ما یا بیا پذیرایی امشب اینجا بخوابی، همه راه نرو برگرد. حالا پول دادن که هیچی، اونا نبود. ماها که می رفتیم تبلیغ برای مراجع پول می آوردیم، مردم می آمدن حساب کتاب می کردن، وقتی برمیگشتیم به قول معروف دست پر می رفتیم خونه مراجع، پول براشون می بردیم. الان پول باید بگیریم بریم تبلیغ و بعد امسال همین 8000 نفر برای من امسال گفتن رفتیم تو اون مناطق نپذیرفتنمون، گفتن ما نیاز نداریم، کسی رو نمیخوایم. این واقعیت داره ها، اینو هست ها. و بعد عمده فضلای حوزه، خب ما اساتید حوزه رو میشناسیم، نوعا الان بزرگانی که اصلا هم دوره‌ای ما بودن یا بعد ما بودن یا چی بودن بخیر میشناسیم، هیچ کدومشون دیگه تبلیغ من نمیبینم برن، هیچ کدوم. حوزه‌ای بوده که زمان آقای بروجردی، من هی گفتم آقای اسد محمد محقق داماد، پدر این آقای به اصطلاح محقق داماد، از اساتید بزرگ حوزه بود، درس خارجه، یکی از درس‌های خارجه اصلی قمال ایشون بود. ایشون راه میافتاد میرفت تبلیغ کنی زرند ساوه، تبلیغ میرفت. این اسد محمد باقر ابتهی میرفت اقلیت، همینجور بزرگان الان، کسانی که الان مراجع هستن، همه تبلیغ میرفتن. الان فضلا نمیرن، بهشون میگیم چرا نمیرید؟ میگن وقتی ما رفتیم کجا، بعد جلومونو گرفتن گفتن شما از طرف اون نهاد نیمدید، حق نداری تبلیغ بکنی. ما گفتیم خیلی خوب، برگشتیم اینجا نشستیم. اینجا تو قم نشسته این استاد، همه شون هم استاد نیستن، سابقه دارن از این شهر، از این بلاد. مرحوم آقای علوی سبزواری فوت شد در سبزوار، از بزرگان علما بود. خب اونجا عده‌ای آمدن که بابا یه چند تا از این اساتید بفرستید، اساتید سبزواری هم تو قم کم نداریم. هیچ که حاضر نشد بره، هیچ که حاضر نشد. چرا؟ نمیخواستن خدمت کنن به مردم؟ نه، زمینه خدمت در اونجا نمیدیدن، میگفتن این موانع هست، این مشکلات هست. به قول بعضی از آقایون به من گفتن ما میریم اونجا، الان اینجا آبرودار تو قم نشستیم، میریم اونجا بعد 6 ماه آبرو رفته بعد برگردیم، خرابمون میکنن، میزنن علیهمون، آبرو رفته بعد برگردیم، نمیریم اصلا. این قضایا پیش آمده بین مردم و ما فاصله افتاده، این فاصله خطرناکه. ما اگر میخوایم علاج کنیم فکر کنیم این فاصله چرا ایجاد شد، سعی کنیم این فاصله رو از بین ببریم، سعی کنیم با مردم رفیق باشیم، سعی کنیم در کنار مردم باشیم. این جوانی که میاد عمام بنده رو میخواد بندازه بچه منه، پسر منه، پسر منه. اتفاقا یه آقای پیرمردی از ائمه جماعت تهران اخیراً عمامش رو انداخته بودن، این به جای اینکه داد و بیداد کنه و فحش بده، عرضم به حضورتون که خیلی با محبت و اینا، این چند نفر از مریداش دور و برش بودن، خاصه بودن، بدون این جوانی که امامه رو انداخته تنبیهش کنه، گفتن کارش نداشته باشی، هیچ، حالا کارش نداشته، بچه ماست. او در رفته بود، حالا عمامه رو میسیم با خودش برده بود، این نذاشت که اینا دنبالش بکنن. ما اینیم، عمامه که موضوعیت نداره، اونی که زیر این عمامه است مهمه. حالا عمامه افتاد، این خیلی قصه نداره، قصه اینه اون کسی که این عمامه رو ور میداره و میندازه چرا از من جدا شده. ما که اینجور نبودیم قبلا، ما هر کجا که میرفتیم مردم احتراممون میکردن، ما وظیفه خدمتگزاری داشتیم. دوران جنگ آقایون اهل علم، من بودم دیدم چکار میکردم. تو این حوادثی که پیش آمده، سیل زلزله، من دیدم میرفتن اونجا کسان عادی حاضر نبودن برن جلو، اینا تا پاچه تو گل بودن، میرفتن خدمت مردم میکردن. مگه اینجور نبوده؟ ما این بودیم، این بودیم. الان این فاصله ها رو باید پر کنیم. آقا امام سجاد که میفرماید اللهم اسألک بی الطریقة المثلی، این برای ما میگه، برای همه مردم میگه، اما ماها بیشتر. بابا راهی که میخوایم انتخاب کنیم تو آخوندی، تو روحانیت، راه دیگه من چیکار بخوام بکنم؟ راهی پیدا کنم که طریقه مثلا باشه. این طریقه مثلا برای خدا، برای خلق خدا، برای مخلوقات خدا، این طریقه مثلا باشه، طریقه بهتر باشه، که من بعد حاکم میشینم نگم اگر مثل الان که داریم دست رو دست میزنیم میگیم اگر در گذشته این کارا رو کرده بودیم امروز اینجور نمیشد، امروز این فاصله ها ایجاد نمیشد، امروز رابطه ما با مردم این نمیشد. این واقعیت قصه است. ولذا ما جلو ضرر رو از هر کجا انسان بگیره منفعته. وقتی متوجه میشه باید دیگه اون گذشته‌ای که به اینجا کشیده تکرار نکنه، طریق جدید در پیش بگیریم، طریق عقلانی. بدانیم اینجا با بستن اینترنت، نمیدونم با فایده نداره اینترنت رو بستن، جزئی ترین خبر که در ایران اتفاق میفته به فاصله 2 دقیقه روی تلویزیون های دنیا هست، فقط آبروریزی بستن اینترنت برای ما مونده، فایده چیه؟ مگه میشه بس؟ مگه میشه کنترل کرد؟ این فیلتر شکن از اون طرف هست، مگه نیست؟ ما با تکنولوژی که نمیتونیم بجنگیم. یه وقتی ماها عرضم به حضورتون که ویدئو جرم بود، اگر میدیدن میگرفتن و زندان و بساط. خب تونستیم، موفق بودیم. بعد آمدن ماهواره، شد نشد. الان میگیم با اینتر، بابا ما با تکنولوژی نمیتونیم در بیفتیم، ما باید تعامل با تکنولوژی پیدا کنیم. یعنی چی تعامل؟ یعنی همون جور که دیگران دشمن داره بهره برداری میکنه از این بساط، ما بیشتر بهره برداری کنیم. این اینترنت که آمده بیشتر از این که خدمت به دشمن بکنه، خدمت به من کرده. منی که میخواستم منبر برم 1000 تا مخاطب داشته باشم، میتونم تو این اینترنت منبر برم 500 میلیون مخاطب داشته باشم. نه جا مطرحه، نه زبان مطرحه، نه کشور مطرحه، همه چی جهانی شده. مگه نیست اینجوری؟ خب من بهره برداری نکردم، او بهره برداری کرده، حالا من میگم برای اینکه اینجا بهره برداری من کم بوده ما ببندیمش، این فایده نداره. اللهم انی اسألک بی الطریقة المثلی، خدایا اون در همه امور راه برتر، یعنی راه پخته تر، راه عقلانی تر، راه فکر شده تر. خیلی مسائل داریم و خیلی مسائل میشه گفت، اما امام سجاد با این یه جمله هم راهنمایی میکنه، هم راهکار بهمون میده، هم اینکه در گذشتمون اگر دقت میکنیم جهات ضعف خودمون رو تشخیص بدیم و بفهمیم. و سلام علیکم.